انشاءالله که این عید بر همه شما مبارک باشه و بر همه مسلمین. یکی از چیزهایی که سنت بوده بین مؤمنین این بوده که بعد از ماه رمضان یا کلن در بین خودشون میشستن یک قراردادهایی میذاشت. در مورد امیرالمومنین و صحابه پیامبر داریم که مثلا تعهد می‌کردند فلان روز و فلان روز جمعاً روزه بگیریم یا متحداً فلان کار رو در جهت فقرا انجام بدن. این همونه که امام الموحدین می‌فرماد عینونی به برعین، یک کمکم کنید در تقوا، کمک به امیرالمومنین در تقوا. یعنی چی؟ امام که کمک، یعنی چی؟ یعنی ما کمک کنیم ایشون متقی بشه، خودش باید متقی بشه. هم در نامیه ظاهرن 45 نهج المنار این معنیش اینه که بیاید فضای تقوا رو برای هم دیگه ایجاد. ما یه کارهای خیلی راحت میتونیم بکنیم، همطور که اون جلسه عرض کردم. حالا بیایید این کارهایی که راحت میتونید بکنید حفظ کنید. چند تا بشید حداقل با همدیگه رقابت دینی، همون کمک به تقوای همدیگه. چند تا بشید یه سری تعهدات بکنید. اخوان المسلمین واقعا همین، نه اخوان المسلمین، نه مؤمنینه. مثلا تعهد کنید به هر قیمتی با هم دیگه مثلا پنجشنبه ها رو روزه بگیرید، یه حد اول بگیرید و یه تعهدت رو عمل کنید به هر قیمتی. مثلا حتی اگه سفر واجب نداری روز پنجشنبه یه وقت سفر به هر قیمتی. حتی میشه برای اینکه به هم بیشتر کمک کنیم اگه خانواده این تصمیم رو بگیری یه هفته سحری شما بریم کنه اینا که اینا مجبور باشن روزه بگیرن، یه هفته اونا بیان کنه شما، یه خانواده این کار رو بکنیم باز کنه. میشه نقشه بکشید که این روحیتون رو حفظ کنیم. به هم دیگه رفقا چیز خوبیه، ما یادمونه که خودمون دانشگاه دوستای خوبی ما از این کارا میکردن. مثلا اگه یه کسی حرف لغو میزد، حالا بچه های مسلمان حرف رکی که نمیزن، حتی حرف لغو یه که سبک میگفت جریمش میکرد. یعنی اول تعهد میکردن که شرعن که اشکال نداره جریم، تعهد میکنیم آقا حاضری در ازای حرف لغو بذارم پنج تومن بدی. وقتی تعهد کنید سنگینم نباشه اشکال نداره. یا حتی ما بزرگان را میشناسیم که تعهد میکردن اگه این کار کردن 5 روزه بعد میکردن این کار. اول انقلاب هم اینا بود، ولی البته جهت های منفی داشت. مثلا فرمانده جریمه میکرد یکی را که 2 روزه بگی، این نمیشه. این نمیگم عمومی بود، گاهی وقتا ما شنیدیم و تذکرم دادم که من نداره خودم ولی بیسه ما انجام بود. ولی خدا تو نسبت به هم تعهده یه روان و رقیق بمانید، روحیه یه ترکیز کاریدون حفظ جلسه هستم. بالاخره شما یه قلب آماده دارید، شما خودتون شاید متوجه نباشید، یعنی این قلب از نهی که دقت کنید یه مقدار گرفته، یه گرفتگی خاص داره، یعنی نگهبانی و حفظ توش حس میکنید. این نمونه. شما لگه بخواید خیلی قهقه هم بزنید راحت نمیتونید، تعدیل نمیتونید، نشونه حزنی است که به قلب وارد شده. حزن مؤمن دیگه، مؤمن قلبش همیشه محزون، ارتفاعات مؤمن قلب محزون نه یعنی قلب قصده پوستن پوسیده کننده داشتن، یعنی یک حفاظت الهی، یک کاری که میگه بشه نگهبانی بده، هر کاری میخواد بکنه، هر نقشه ای میخواد بکشه. قصده یه دوم هم نیست که با هم دیگه تعهد کنیم یه سری دعاها رو حفظ. مثلا من دیدم بعضی دوستان چه کار جالبه، هفته 5 ساعت دعا، از این کمتر که نمیشه. بعد در عرض 1 سال خیلی چشمگیر شده، خیلی چشمگیر، 7-8 دعای خوبی بود. حتی خواهرای معمولی که شاید اصلا سواد خوندن نداشتن داشتن تو این وادی وارد شده بودن، و چه کارای خوبی کردن. بزرگان ما یه جوری حفظ میکنن خودشون بعد از لحظ بیان با هم تعهد کنید که سبک هم بگیریم، سبک بگیریم، یکی رو روزه یه تعهدات با هم بگیریم، یکی توی همین دعا، توی قرآن مثلا تعهد کنید که آیاتی که شبای شنبه روش کار میشه بیان با هم 3-4 تا حفظ کنید، ربی رو در وسط هم بپرسید، خیلی برکت داره، خیلی برکت. من یادم از گاید تعهدات اینجوری که کردیم، خود هر چی داریم از همین آده، یعنی خودمون به اراده متن کردیم، من وقتی تعهد میکردیم خیلی کار برمیش. اینه که عرض کردم حتی داریم که امام یه تعهدات خیلی سنگینی کردن که پیغمبرشون تذکر میدن که این بد دست به خود نزنید، یعنی با بوده چیز جالبی بوده. حالا شاید ما تو شبکه اجتماعیمون به اون شه مثلا حالا گذشت توفیق این اعتکاف حتی اقل 3 روز تا مسجد جامعه 3 روز اعتکاف تعهد میکردن چشکال نشه. یا حالا تعهد کنید بعد نوها ورزش هایی که ریاضت میگه، اینجا ورزش ها با دیدی ریاضت در سیره بزرگان هم داریم که شنده مثلا میردن تو کوه و اینها، یه دفعه ریاضت دنبالش بوده، آخه اینا که نمیشه از مد بیفته، مد نبود که از مد بیفته، نه یه سری سیره ها خلوت با خود کردن نگه یکی استفاد مومن سوف یا اونوان آلوزه کردن مثل هر چیزی که هر کس منحرفش میتونه بکنه، آلوده کردن یه سیره خیلی خود سیره. یه سری تعهدات را اخوان ها یعنی مومنی با هم بکنن و خوبه، یعنی بزرگا کوچیکا اینا نداره، چه خیلی ندیه اینا مومن بی امیر المومنی بزرگا کوچیکی داره نفهم ایشونه دون تعهدات اسما با حبابه نره چند تا از صحابه یه تعهد است. اصلا اصحاب صبح مگه کیان؟ اصحاب صبح میان یه تعهد میکنن که تازه فقط در خدمت پیغمبر باشه. اصحاب صبح اصلا تعهدشون بعد دیگه میبین اونقدر این تعهدشون میمونن که به مشکلات اقتصادی میفتن. یه سری دروغ توی اصحاب صبح هست بخواد دور نخورید که بوی زلت میدن، عوازه را زلت، عثمان ابن مظعون را زلت، یعنی صحابه های نام پیامبر اصلا مقامشون زلت نیست که نمیدونم تو خاک سر میشستن افراد شد، ولی اینقدر این تعهد میمونن که واقعا مشکل اقتصادی پیدا کرد، یعنی فقر میگرفتشون، اما آخه یه تعهد بزرگی کرده در میارزید در ازای این تعهد با اون فقر دست بنده نرم، فقری که زلت نیاره همه چیزشون رو گذاشتن در اختیار پیدا. اصلا این شرطه ها یه بار شاید قبلنم عرض کردم، این شرطه ها از زمان امیرالمومنین به وجود میاد، یه دهی اومدن با امیرالمومنین تعهد کردن آقا هر چی شما بگید مطلقا میپذیریم، شما بهشت برای ما تضمین میکنید، امام بکنید راش میشد. یه سری اومدن ببین چیا بودن، کلهشون رو به امام اجاره دادن. خود امام تو خود به یاد داده میگه مقصد خلاصه بیده در اختیار دین جمجمتک در همون کله دیگه اعل الله قرد آریه بده به خدا جمجمتک. اینجوری کردن تعبود کردن. هیچی دیگه نمیخوان، ما هیچی نمیخوان، ما تماما هر چی شما بگید یک قدرت عجیبی شدن. همه هر که میفهمه چه شورته های امیرالمومنین پشتش میدن، چون میدونست اینا نبرن نون این کار کرد، نبرن مقام، فقط قصدشون از حرف امیرالمومنین رو بشنه. دیگه نمیشد با اینا کوتاه بیای مصاحبه، هیچ چی نمیشد. خانم سرتش نظرم ایست که این تحصیل ها شاید یک از مصادیق عینونی به ورعن باشه، باید کمک کنید به همین که تا متقابل شید و متقابل، یعنی متقابل که میگم یعنی من شما وقتی امام الموحدی میگه به من کمک کنید، شما هیچ کس حق ندارید از این کمک کردن محصول بدارید. یعنی یه وقت بکنید شما جواب خدا رو دارید، اگه احساس کنید بنده توی جریانی دارم میلغزم نیاید کمکم، من حس کنم شما توی جریان دارید میلغزید کمکم میمشه جامعه متفاوته. خدا به حق امام زمان حافظ روزه های بزرگ امت ما رو در این روزه داری محکم است. احساس کردم که در به جای ادامه بحث آیه یه حدیث از این بحث اربعین حدیث بخونم، چون احساس کردم تو این شرایط اخیر این هفته ممکن است خدای نکرده دوستان جنبه احساس تفریز بگیرند و مشکل برای این قرآن نمیشه. حدیث هشتم باب اربعین حدیث راجع به عنوان بحث هست در باب عصبیت و نهزت. اصل حدیث نیست، من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهل. می فرماد که از پیغمبر، یعنی حدیث پیغمبر می رسته، سندش هم آوردن که دیگه خودتون مطالعه کنید. هر کس که به اندازه خردل، یعنی یه دونه اسفند مثلا در قلبش از عصبیت باشه، این در روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور میشه. بعدن حالا یواش یواش میرسیم. بعد میفرماد اعراب جاهلیت در واقع شیطان، جاهلیت مال شیطان، یعنی اینا روز قیامت خودشونا دقیقا حس میکنن در مقام شیطان. یعنی خودش رو یه آدمی که به اندازه چقدر آقا یه دونه خردل، حالا فرمایش ما میخونیم که عصبیت اصلا چیه، میگه اگه کسی به اندازه یه خردل در قلبش عصبیت بود، این روز قیامت خودش جا حس میکنه مثل یه عرب همون بودن. یعنی خودش جا اینجور حس میکنه، که میگن محشور میشه. محشور میشه یعنی چه؟ یعنی خوبه ساد تو ناست یا تو ناست. من به من فرمان عصبیت یعنی چه؟ من دلم نایمد چی یه چی چه فرمانشش رو نخونم، بقیه شو شهر میدن. من ایشون فرمان من میگم فقیر بود، یعنی من فقیر، یعنی امام رحمت الله علیه. عصبیت یکی از اخلاق باطنه نفسانیه هست، یعنی یه اخلاق روحی، حرکت ظاهری ملاک نیست که آثار آن میخوایی اثریت چه؟ دفاع کردن و حمایت نمودن از خیشاوندان و متعلقات و مطلق متعلقات. یعنی خیشاوندانش مشکلی نیست، اینم همه ما حس میکنیم. میگه اگه از تعلقات دفاع کنی اثریت، هر تعلق شاید بگین حالا مش یه یکی تعلق دین داره، اینا شرط میدن، چون دیگه تعلق دین نیست، روشنگری ده. خودشون میفهمن چه تعلق دینی، اما دینه به عنوان چی؟ تعلق. یه وقت است ما از اسلام خوشمون میاد چون مال ما. این میشه ترس عصبیه. چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد یا تعلق وطنی و آب و خاکی و غیر آن، هر تعلقی، چه تعلقی که ظاهرش مقدسه چه ظاهرش وطنی است و آب و خاکی، میشه رسد. مثل تعلق شغلی، یا مثلا یه دقیقا ما معلما، این میشه عصبیت. ما معلما نداریم، ما پاسدارا. آقا ما پاسدارا اینجوری فکر، من عاشق این تیپ خودمونم، ما هم چیم اینو عصبیت. ادامه شده قصد میفرماد بش استاد و شاگرد. یه وقت از آقا ممکن ما چون استادمون گفتست میکنیم، این عصبیت. آقا به ناشد چرا این استاد استاده؟ بلکه حق میگه، حالا حقا میذاریم که نامی کنیم چون این گفتن، این احیه عصبیت. استاد ما نمیدونستم، ما حق داریم، هر که حق بگه چرا این استاد ماست؟ چرا خوبه تو استاد ما که چون حق میگه؟ اگه حق میگه که چون حق میگه قبولش داریم، اگر هم چون استاد ماست میگه که این اخلیت. ببینید چقدر مرزش دقیقه؟ حالا میدن و جز این هم. و این از اخلاق فاسده و منکات رضیه که منشأ بسیاری از مفاسد اخلاقی و اعمالی می‌کرد. حالا دقت کنید، و خود آن فی نفس مذموم است. این در مقابل بعضی هست که میگن آقا آره اگه آدم تعصب دینی داشته باشه خوبه یا بده. امام فرماد نفس تعصب بده، فی نفسه، فی نفسه السلام علیکم، یعنی جا خوب بودن نداره. تعصب دینی هم بده، پس چطوری تعصب دینی میگیم خوبه؟ حالا اونا میگیم، حالا یواش یواش. پس هر تعصبی فاسد میکنه، در دو چیز هم فاسد میکنه، هم در اخلاق و هم در گرچه برای حق باشد. خیلی عجیبه با، گرچه برای حق باشد یا امر دینی باشد. حالا و منظور اظهار حق نباشد. این وقت چرا با اسلام خوبیم؟ چون اسلام ماست. این تعصب یک خردنش آدم رو به جاهلیت میکشن. اما یه وقت نه آقا، ما حق رو میخوان بکنیم. چرا اسلام رو در قبول داریم؟ چون حق میگه، نه چون اسلام ما. خیلی لطیفه با، یعنی واقعا گاهی وقتا ما اگه مواظب نباشیم از اسلام به جای این که حق را اظهار کنیم دفاع عصبی میکنیم. این خطر میگه. دوباره میگه، میگه گرچه برای حق باشد یا امر دینی باشد و منظور اظهار به حق نباشد، بلکه منظور غلبه خود یا هم مسلک خود یا وابستگان خود باشد. وقت میخوان آقا حاکم بشیم، میان میگم آقا اسلاممون رو دفاع میکنیم که کی حاکم بشه؟ که ما حاکم بشیم. یه وقت میان حق رو میکنیم، ما محکوم شدیم، الحمدلله، الحمدلله که اینقدر قدرت داریم که حق رو میگیم حتی به قیمت محکومی خودمون. بهترش اینه که اینقدر حق بشیم که وقتی حق رو میگیم خودمون هم درستش باشیم. این دیگه درجه بالاشه، ولی درجه وسطش انصاف هست. انصاف یکی از نشانه های ایمانه، نصف ایمان انصاف. اگه تونستی حق رو بگی توش هم بلو شما ضرر کردی. حالا کسی که حق بگه این ضررش ضرر موقت اجتماعی است، ولی نفعش ابدی. بریم جلو. اما اظهار حق و ترویج حقیقت و اثبات مطلق حقه و حمایت برای آن یا عصبیت نیست یا عصبیت مذمومه نیست. نکنی شخصی میریم آقا حق باید. حالا ولع هم داریم که حق باشه. بعد اینجا میفرمان که حالا میخواهی بگو این تعصب، اگرم تعصبه تعصب مضمون و بعد نیست. چرا؟ چون قصد گفتن حق همشون. حالا دوباره چون نکته داره میخونم، میزان در امتیاز اقراض و مقاصد و قدم نفس و شیطان و حق و رحمان است. میخوام بگیم آقا ما نمیدونیم واقعا داریم تعصبم یا حق رو نمیدونی؟ میگه میزانش نیست. بیبی به قلبت میدو جو کن، ببین نفس دیدن خیلی حاکم کنی یا واقعا میخوای خدا رو یاد میکنی. من به هیگه هم هم بر بریم فایده نداره دا، خودت میدونی یا نه؟ ببین واقعا میخوای حق رو حاکم کنی، این اثریت میخوای نفس درازه کنی، منافع ملاکن حوثی رو درواسی، اینا همه شو قرد و عصبیت انسان را میرسونه به جایی که روز قیامت حس میکند شیطان خودش هرچه امیره جهنم، اما نه جهنمی که فاحشا میرن، بعد رحمت به اونا، جهنمی که شیطان میره درک اصلا. میفرماد که و به عبارت دیگر انسان در عصبیت هایی که می کنند، این تعصبایی که می وزند، از بستگان و متعلقات خود، متعلقات خود فرض می کنند، بان، قبیله، هر چیزی، خط، اینا همش عصبیت هایی در عصبیاتی که می کنه در متعلقات خود، یا نظرش محض اظهار حق و اماته باطل است، این عصبیت ممدود است. عصبیت بعد اصرار میکنه اما قصدش چیه؟ حق روشن بشه، هیچ مسئله دیگه نیست. و از بهترین کمالات انسانی و خلق انبیا و اولیا، وقتی چیه؟ علامت آن، یا علامت چیه؟ علامت آن آن است که حق با هر طرف حق از آن حمایت. یعنی خدا نباید اون حالا از کجا که اشتباه کنه، نه دیگه، خدا اینقدر به من شعور بیشتر نده، من با این شعورم بینی و بین الله حقا بین الله. یکی فردا تو اشتباه کردی، این اشتباه اشتباهی نیست که شما به جهنم بری، راست عقل زندگی کردی، در حدی که باید تحقیق کنی تحقیق کردی، در حدی که باید تلاش کنی تلاش کردی، اون حواس رو دریختی بیرون، دیگه به این نتیجه رسیدی، دیگه این نتیجه بگرم خاطی باشی گناهکار میسی. ما داریم در خود سخنمون، یه وقت یه قاضی همه تلاشش هم میکنه، بعد میگه آقا شما مقصری، اتفاقا در واقعیت این مقصر نبودن، از نظر شرع این قاضی محکوم نیست. چرا؟ یعنی روز قیامت این قاضی را به عنوان یه گناهکار حساب نمی کنن. چرا؟ چون این راست بسش عمل کرد. یعنی اگه حکم ثواب میداد دوتا ثواب میداد، اگه حکمش درست بود، حالا که حکمش غلط بود یه ثواب میداد، چون فقط اومده وظیفه‌ش انجام داد، طبق دین عمل کرده داشته باشه، یارو خیلی بد جنس بوده، میشه؟ اشکال نداره، همین دنیا. ما اینجا بیان یه کار بکنیم تا دومیش درست بود، بیان قلبمون از هر حب و بغضی عصبیت خالی کنیم، بعد اظهار حق کنیم، دوباره از اول میگم، از هر حب و بغضی خالی کنیم، بعد این از چه میرسیم؟ بعد اینا بگو دیگه هرچی میخواد، مدیر هستی خدا، هرچی میخواد بشه. پس فرمود که ببین دوباره میخونم، و علامت آن آن است که حق با هر طرف هست از آن طرف حمایت کنه، گرچه از متعلقات او نباشد، جز خط و خطوط و گرایش های سیاسی او نباشد، بلکه از دشمنان باشه. میگه که هر طور اینطور باشه باشه، خدا به حق امام زمان این توفیقات به آدم بده، خیلی شیرینه اما خب خیلی هم سخته. و چنین شخصی از حمایت کنندگان جمال حقیقت و در زمره طرفداران فضیلت و حامیان مدینه فاضله به شمار آید و عضو صالح جامعه و مصلح مفاسد جمعیت هست، و اگر نفسیت و قومیت او را تحریم کرد، دوباره جمله را در درست کنم، و اگر نفسیت و قومیت او را تحریم کرد، که اگر باطلی هم از خیشاوندان و منصوبان خود ببیند با آنها همراهی کند و از آنها حمایت کند، چنین شخصی دارای ملکه خبیثه جاهل. ببینید تو این عرصه ها اتفاقا نبود خدا چرا این عرصه های سیاسی و خطبازی اینا رو به وجود میداری؟ اینا باید باشه تا من و شما صفای اظهار از حق، اظهار حقا پیدا کنید. شما تو این اگه تایفه رو با هم دعواشون بشه، حالا شما میتونید نورانی بشید یا ظلمانی بشید، محال خدا از روی زمین اختلاف رو برداره. دلم بخواد این آیه حدود 200 سوره بقره رو یه بار اینجا بحث کردیم، الحمدلله اونجا مفصل بحث کردیم. میفرمان مردم، من که پیغمبر رو نیاوردم که اختلاف رو بردارم، پیغمبر رو آوردم تا اختلاف رو درست کنم. یعنی چه؟ یعنی مرز حق و باطل روشن بشه، نه اختلاف بین حق و باطل نباشه. از این فکر نکنید. اصلا فلسفه سیاسی اسلام اینه که مرزهای حق و باطل از هم جدا باشه، نه حق باشه و باطل نباشه. همچی چیزی اصلا محاله، چون نظام امتحانی عرض کردم. اگه حالا بعدا خواستید بیان آیاتش را خدمتتون میدم. میفرماد ما اگه میخواستیم بعد از پیغمبرا اختلاف بر میداشتیم، ولی نمیخوایم. پیغمبرا نیومدن اختلاف نباشه، اومدن اختلاف ها نورانی و ظلمانی باشه. در جامعه‌ای که ملاک نبوت نیست، اختلاف ها هر دو ظلمانی و نورانی قاطیه، واقعا حق و باطل تو هر دو طرف هست. در جامعه‌ای که ملاک نبوت هست، اختلاف ها رشد دهنده. چرا؟ چون اون ور باطل چشمات رو تیز میکنی باطل رو میشناسی، این ور حق چشمات رو تیز میکنی حق رو میشناسی. این شیرینه. شما این که میبینین امام عزیز رحمت الله علیه میگه خودتون رو بندازین توی این عرصه های سیاسی انتخابات بعد از انقلاب. چرا؟ چون تیز دون میکنی، چون عصبیت دون رو میکشی. چطوره عصبیت رو میکشه؟ میبینه ای بابا از این آدمه خوشت میاد اما حق میگه که بهش رای نده. مثلا این خیلی زور میخواد، ولی نورانی میشی یا نمیشی؟ یعنی وقتی میبینی داداش خودت، مثلا داداش خودت را باید با ملاک های انقلاب بهش رای نده، این عصبیت کشه. خب بناس جهان چطوری باشه؟ بناس جهان طوری باشه که هم بعدا بعد امتحان بدن، هم خوبا خوب امتحان بدن. دوباره دقت کنید، جهان را خدا چطوری ساختن؟ ساختن که فقط خوبا خوب امتحان بدن بره فکرش نخه. بعدا باید در بدیشون محکم بشن، خوبا در خوبیشون محکم بشن. پس حادثه ها طوری که عصبیت متعصبا را استوار میکنه در منفی بودنشون، و انصاف مؤمنین را استوار میکنه در اظهار حقشون. پس این که شما این اختلاف ها را میبینید، اینا جزء مدیریت خدا هست. بله یه وظیفه ما داریم که باید یه کاری کنیم اختلاف ها چی بشه؟ کم بشه. ولی حالا اگه کم بشه از بین میره یا ما وظیفه مون را کم کنیم؟ ولی خدا میفرماد ما این خطا تا آخر ادامه میدیم. به قول مولوی شعر قشنگی داره، میگه رگ رگ از این آب شیرین آب شور، این آب شیرین آب شور یعنی همه حق باطل، رگ رگ از این آب شیرین آب شور در خلایق میرود تا نفسور. این تو خلق این اختلاف بین حق و باطل تا نفسور هست. نرین دنبال این که اختلاف را نبینید، برید دنبال این که در اختلاف عصبیت نگیرید. می فرماد که انزای فاسده جامعه و مفسده به اختلاف صالح و در زمره اعراب جاهلیت به شما روند، و آنها یک دسته از عربهای بیابان نشین بودند. فرماد عرب جاهلی یعنی کیا؟ اونایی که امام علی در خطبه یا قاصده میگه شیطان بر بینی اینا میدن. میگه خیلی جالب است خطبه خطبه قاصده، یه تیکه مهمش اولش فقط راجب شیطان است و جاهلیه. پیشنهاد میکنم اگه میخوان راجب این بحث کنی اونا مطالعه کنی، خیلی جالب، خیلی جالب. اونجا می فرماد که آقا ابن عبدالحدید میگه من این خطبه را، ابن عبدالحدید چی هم نیست، میگه بیش از هزار بار خوندم و هر بار خوندم قصد کردم از عدم از این خوندم. ابن عبدالحدید منتظر اولش خیلی وحنی خواهد راجب جاهلیت که چه خصوصیاتی در انسان‌ها و پیغمبران اومدن همین رو حل کنن. من نظرم از این انقلاب با همین کارا همین حل میشه. این بچه ها نورانی میشن در این صحنه هایی که باید از جاهلیت حاصل بشه. بعد یه حدیث، چند تا حدیث ما میگرن اینا پس معلوم شد جاهلی عصبیت چیه. حالا میفرماد که امام صادق من تعصبم. خب جان امام صادق روش کنه، من تعصبم، کسی که تعصب ببرده. تو اصبه یا روش تعصب بکنه. این دومیش خیلی برای تیپایی مثل ما خطرناکه. ما لهو آتو اصبه و لهو فقط حل ربقت حل ایمان من اونو بگی. آقا ریسمان دین رو از گردنش ما میکنه. امام دون میگه، میگه اگه تعصب ببرده یا رودون تعصب ببرده. بعضی ها هر دو به تفصیل آدم ده، بعض وقتا خودش تعصب میبرده یا وقتا روش تعصب میبرده. اون داستان رو شنیدین که گفته بودن اون مریدای اون شیخ دعواشون شده بود سر با شیخ دیگه. اونا گفته بودن شیخ ما بهتره، اونا گفتن شیخ ما بهتره. بعد اونا گفته بودن شیخ ما هر شب میره معراج. گفتن خب میره بر خودش میپرسی. بعد اونا گفتن شیخ اونا اینا مریداتون میگن شما هر شب میرید معراج. گفت خاک بر سر من، من این حرفای انچه بودن. اونا گفتن بابا میگن اصلا ما این حرفای انچه بودن غلط کرد، هر شب میره معراج. حالا این تعصب برای این شیخ خودش شامل دومیش نشد، راضی نشد روش تعصب ببرن. و وقتا ما این جوریم رومون کن، یعنی این بچه خوبی است تو تایپ ما، میگن نه این بچه خوبی، بعد طوری که رودون تعصب ببرن. یعنی هر چی این بگه، هر چی میگه ما نداریم، حتی خدا بگه. یه وقت مثلا شما فرده بگن دیگه مثلا که آقا فلانه، هر چی فلانه تو جلسه گفت این تعصب است، این در واقع یه نوع خلیت بود. اصلا از این فکرها نکنید متمامه. نه راضی بشید رود اون تعصب ببردن، نه راضی بشید تعصب ببردن. خیلی با امام موحدین میفرماد، میگه خلع ربقه تل ایمان. آقا بر میدارن ربقه ایمان رو از گردنش. باز یه حدیث بخونم، من تعصب، من تعصب، کسی که تعصب ببرد. یعنی ملاک یک انصاف مطلق نماشه. حالا ما هم عاشقی شدیم. چرا؟ حالا بزن ما هم عاشقی بشیم، اینا نداریم ما. من تعصبم، اگه کسی تعصب ببرده، عصبه الله به اصابت منم نه، میبنددش خدا به تنابی از آفش میبند. حالا خدا میبنددش، یعنی شما بین خدا خدا گاهی وقتا تو این تعصبانی میبینید به غضب گرفتارید، میگه غضب آتش نیست. والله العلی العظیم اینا رو میگم برای خودمون، نه برای جناحی و که مقابل شما سایه بپاید. من احساس وظیفه میکنم با شما حرف بزنم، من غیر شما رو کاری ندارم. یعنی نگو اینا رو دارم میگم، یعنی بنده دارم به خودم میگم که اگر برخوردت با جناحای سیاسی از روی تعصب بود در آتشی. یعنی اگه بنده قسم بشه که فلانی پیروز یهو میشه تو انتخابات، یا خوشحال بشن که ایشالله فلانی شکست بخوره، از سر تعصب من دلم میخواد این پیروز بشه. این آقا همینه، ربقه ایمان از گردنمون باز کرد. یه وقت میگم خدا من در حد وظیفه حقایق رو میگم، هر چی شد امتحانش هم این که هر چی شد راضی بشه. میخوایی بینی در چه وضعی؟ اگه واقعا برای خدا گفتی، خب یه هرچی شد دیگه، پس گفتی دیگه چه خبره ده؟ که تو خود به خودت میپچی. پس مرمز تو غضب داری و تعصب، تو وظیفه نداری. حالا وظیفت این بوده که بگی خب گفتی تموم شد. وظیفه نیست که این کار کنه، خب کردی تموم شد. شما وظیفه دونه طبق این وصیت نامه امام و خط امام انجام به هرچی شد دیگه شما وظیفه. ولی اگه کوتاه اومدی و خدایی نکرده مشکلی پیش اومد، شما گره میخورید حتما با اون مشکل. سرنوشت شما خروجیه نمیخوره با مشکلاتی که در اثر کوتاهی شما به وجود اومده. خب رضا خان آقا چرا هم چی شد که رضا خان رضا خان شد؟ دلم میخواد شما تاریخ رو مطالعه کنیم. اول مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت حساس نبود. گوش کن، دو مرحله داشت. اول مردم بی‌تفاوت شد. چرا بی‌تفاوت شدن؟ معلوم بود کارشون حل نمی‌شد. مثال ما نه گوش ارزون شد، سطح لم برتر شد، همین شد، کمتر هم به نظر من شد، یعنی ما حالا بدتر از این شد. مردم کارشون حل نشد، بی‌تفاوت شدن. دیگه به اینکه کی برد مجلس حساس نبود. مجلس چهارم به وجود من عجیبه، دیشب داشتم فکر کردم مجلس ما هم چهارمه، اون عشق اون مجلس ها و نه این مجلس ها. میگه این مجلس چهارم به خدا ننگ بشر بود، بی تفاوت شدن. بعد یه قدم داشتن، عصبیت ها حکومت کرد. بعد از این که حساسیت های دینی رد، چی اومد؟ خطبازی ها، باندا نماینده فرستاد مجلس. رضا خان شاهنشاهیش حاصل مجلس چهارمی است که عصبیت آورد و کار مردم بیتاب. مردم پدر مردم ترود حق بشنن. مردم این که یه روزنه یه کار سیاسی رو داشتن و استفاده نکردن به خاطر اینکه یه جا دیگه مشکل بود، همین هم براشون بسته شد. نه تنها بسته شد، یک مار وحشتناک اومد بیرون 20 سال گردش شد. مجلس چهارم اینجوری به وجود اومد که اول رضا خان اومد، خود رضا خیلی اینا رو قشنگ با بانبازی های رضا خان اومدن تو کار. مردم میتونستن رأی بدن. یه تا صندوق را امنیای رضا خان از بینی بردن، 20 تا از همه رفتن گفتن پس مال خوده. آقا ما همیشه قبل از انقلاب به بچه‌ام گفتم آقا درس بخونی. یادم استادا که می‌خواستن بچه مذهبی رو اذیت کنن، یهو اومدن با یه نقشه این نمره بچه مذهبی رو کم می‌کرد. خب اونایی که خوب درس خونده بودن می‌فهمی شدن 13 بازم قبول بودن. بعضی بچه‌ها مذهبی درس نمی‌خوندن، این نمره کم می‌کردن شدن 7. خب رد می‌شد. به اصرار اون که بابا اونا 5 نمره کم میکنن با یه نقشه، تو درس بخون این که 5 نمره که کم لذت و کار نشه. این کارو نکردن زمان رضا خان. رضا خان اینا تو 100 تا صندوق 20 تاش از بین بردن. خب شما 100 تا صندوق رای بدین 20 تاش که از بین بردن 80 تاش براتون میمونه، 50 تاش از بین بردن 50 تاش میمونه. وقتی که رای گرفتن برای القای رژیم قاجار 8 رای بود، 8 رای مخالف. ببینید چه مجلسی بوده، 8 درن مخالف همه موافق. بابا این بعد مجلس بود، اول مصدق صحبت کرد، بعد آیت الله مدرس، یعنی جا صحبت بود، کسی نبود صحبت کنه. پیش که بسنید مردم اصفهان و شیراز و کرمان، خب چا امنیات چرا اومدن تمام صندوق رو پر کردن؟ برای که هیچ که نایمد دایر امنیات رای. این که موازد اگه نماشید، اول مردم یک روزنه ی حیات سیاسی را که داشتن بستن، مرحله دوم عصبیت ها اومد رو کار، حاصلش رو بکن شد. من گاهی وقتا احساس خطر میکنم اما با احتیاط میخواد امنی باشه. یه وقتی بوده موقع قشر فلانی شروع تحریک عصبیت ها به جای شروع تقوا ها. نمیخوام بگم که قصد تقوا نبود است، ولی تحریک عصبیت ها کنار اون نیت هایی خیلی باید بیدار باشیم. باید یعنی فقط کاری نداره با این عصبیت ها مردم رو بکشیم تو انتخابات، ولی امام شما با تحریک دینی میخواست مردم بیان تو انتخابات. وقتی پای عصبیت گره خورد به انتخابات، مطمئن باشید فرمایشات ما میفرماد مصالح دیگه در نظر گرفته نمیشه. اصلا چشم حالا میرسیم چشم در عصبیت حقا نمیدیم، نمیتونه ببینه در این پیغمبران این بدن نمیده مضمونش کنه. شما خودتون وقتی ملاکتون باباتون باشه، حالا یه فرمایش خوب امام دارم بهتر از این که من عرض میکنم، حالا اگه ملاکتون بابادون باشه، حالا تو خیابون مردم بابادون با یکی دعوا کنه، اصلا میشینید فکر کنیم که حق با بابا بسیار همه چه آدم بدیم؟ ما که بچه گیم دونیم بودیم بابا با هر کی دعوا میکرد بعد بود. حالا میخواد شمر دمزوشن باشه، میخواد غیرشن باشه. محبت ها یه اینجوری چشم ارزشیابی حقیقی را میبنده. روایت دیگه بخونم، باز روایت جالبه. میفرماد پیغمبر که کل حسبه و نسبه منقطع اون یوم القیامه الا حسب و نسبه. میگه هیچ حسب و نسبی به دردتون نکنه، فقط یه حسب و نسبه به درد نکنه. نه مسبه نسبه پیغمبر که اونا اهل عصمت و طهارت هم. من این جمله را از امام نوشتم، اما حاشیه نوشتم، یعنی خلاصه کردم که اگر کسی عصبیت را از خود پاک نکرد، در روز قیامت خود را یکی از اعراب جاهلین حس میکنه. میگه ای ما که به پیغمبر انگار ایمان آوردیم، جلسه میرفتیم، اما این عصبیت ها امام فرماتشون در خودش نکشته، حالا میده انگار قبل از صدر اسلام زندگی میکرده. و هرچه صورت آنها صورت او میشه، که آن صورت صورت شیطان. بعد ما میفرمان که عصبیت تمام رذائل را محاسن جلوه میدهن. واقعا اینطور هست که نمیصافن، نگوید با این تعصبات مغازه بشیم، نمیشه، به جان خودم نمیشه. باید یه کاری کنیم تعصب تو دون روش نکنه، نگو حالا من یکی را مغازه بشم، والله نمیشه. یه کاری کنیم تعصب روش نکنه، نگو من یکی را حفظ میکنم، فرمو ندیه ما حالا این دانشجوی به هر یک جناح هم مثلا دنبه بودن، حالا قائمیه بودن، یه جناح هم ندیه اگه اینجور شو ببینه اما من مغازه به بعدی هاشم. تو باید آزاد بشی از دانشجویی بودن و قائمیه بودن اسم، از این باید آزاد بشی. نمیشه آزاد نشی، تو تدریج و تحلیلات جا داشته باشید و وقت بگو من مواظبم، نمیتونی، نمیشه. میفرماد که ببین چه قشنگه، میفرماد عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم. خیلی جالب، یه ملائکه فکر کردن ابلیس با اینا. و کان فی علم الله انه لیس من، اما خدا میدونه که این با اینا نیست، ولی اینا کنار خودشون میدونن دیگه. پس تخرج ما فی نفسهی بالحمیه والعصبه. میگه که ابلیس از طریق تعصب پنهانش آشکار کرد، لور، یعنی تعصب باعث شد لعجناتون بیرزه از کنار ملائکه خارج. فقال خلقتنی من نار و خلقتنی. بعد شروع کرد یه چیزای بی خدا ارزش کنه. اینا من چون در بحث اون مقاله‌ای که راجع به شیطان و ملک نمیشم مفصل بحث میکنم، ولی ببینید یهو شیطان تحریک عصبیت که کرد، این ملاکاش چی شد؟ یهو ملاکاش عوض شد، ملاکاش چی شد؟ ما رو از آتیش خلق کرده، اینا از خاک، چرا ما اینا بپرستیم؟ در عصبیت ارزش‌های دروغی تحریک میشه، چیزایی که چیز نیست چیز میشه، چیزا پنهان میشه. شیطان هم این کارو کرد. باز امام میفرماد که عزیزان این یه مسئله است که همه مون گرفتارش، از منی که اینجا نشستم تا شما و گنده ترز منو شما، بیاید یه جوری به خصوص تو این جریان انتخابات امتحان بدید، یه خورده به خودتون فشار بیارید، ببینید آقا این نهشته هایی که از طریق تحریک عصبیت در شما ایجاد کرده میتونید زیرش بزنید، بیاد بالاتر از من. نگوید حالا که عقلم میرسه میرم کنار، این که سرنوشت اون وقت اضافان میشه. بگوید آزاد فکر میکنم، هر چی شد. بعضی هم میگن آقا رای سفید میده، من این بدترین موضوع گیریست با یک ودیعه الهی، فرصت به این بزرگی را بهتون دادن به نام انتخاب نماینده های یه ملت، رای سفید میدیم، این یعنی کشتن همه یه فرصت ها، حق نداره. امکانا بی عصبیت نگاه کن، میگه دقا عقلا به جایی نمیرسه، خدا میدونه چون که میخوای با تعصب نگاه کنی، خطی نگاه میکنی، با نهشته های با نهشته های سیاسی صرف داری نگاه میکنی که عقلم به جای نمیرسه. عقلت مثل شیطانه، شیطان عدو مبینه، اما چی نمیبینه؟ چیزی که هوس داره. هم کسی که هوس داره ذکر خدا در قلبش نیست، این عدو مبینه نمیبینه. من نظرم از اونا که توی انتخابات به چه کنم افتادن، مشکلشون جای دیگه. انتخابات مخصوص نیست، همه چی مشخص، خیلی مشخص، همه چی مشخص. امام میفرماد که این سلامتی که بد دادن و این عقلی که بد دادن رو سرمایه کن. سه تا چیز: یک سلامت، دو عقل، یک سه راهنمایی دین. این سه تا رو سرمایه کن، نفست رو از عصبیت آزاد. همینه دیگه. یکی بگن من حالش ندارم، خیلی فکر کنم، اما میخوام متعصبم نباشه، نمیشه. بعد امام میفرماد هر کس از هدایت دین و هدایت ائمه محروم کرد خودشا، برای نجات خودش از عصبیت، از شفاعت روز قیامت محرومه. بعد امام میفرماد که یکی از عیبای نیست که بگید آقا رو حرف خودتون بیش از حد واسید. یه وقتش میگوی آقا من اینقدر میفهمم، ای که خدا کمکم کرد، به کمک تو بیشتر فهمیدم، اونو عمل میکنم. اگه تو نتونستی کمکم کنی، از خدا میخوام که بیشتر کمکم کنه. نشدم دیگه، خب همینقدر میفهمم، همینقدر میفهمم. ببینید دوباره از اول، شما یادتون باشه اینا که گاهی وقت میان با شما بحث میکنن، اینا نماینده های خدا. گاهی وقتا ما، گاهی وقتا هم شیطون هم دار، یعنی گاهی وقتا اومدن عصبیت رو القا کنن. ولی شما اول اینجور نگاه کن که خدایا به حق هادیان حقیقی اینا دریچه نورانی کن برای من، دریچه نورانی باش برخورد کن. بعد اگه گوش با قلبت گوش بده، نه با موزیک، خوب گوش بده، گوش بده، گوش بده. سه حالت: یا مشخص از اثر عصبیت رو معمول است که بیاد تحریکات عصبی بکنه، ساکت باش، تو دشمن خودت نکن، چون این فردا خودش دوست تو میشه. خود